باز ماه سلطان خانم داشت کاسه تار را می تکاند و در خیالش می دانستم خانه ای می سازد از عطایای ملوکانه. نمی دانست خانه دلم خراب است. یک ماه بعد که ماه سلطان خانم طبق کش ها و حمال ها را صف کرده بود تا اساس خانه را بکشانند به خانه کوچکی که به بذل عطابک اعظم نزدیک دروازه دولت به من رسیده بود، من دو تا کاسه تار را پیچیده بودم لای بغچه و گرفته بودم زیر بغل و دنبال طبق کش ها و حمال ها روان بودم. ماه سلطان خانم خود بغچه و تار اسقر آقا وسفناری را به بغل چسبانده بود و بغچه دیگر که در آن تاق شالی بود و بیازی که جانم در آن بود. تا رسیدم ماه سلطان خانم بغچه ها را گذاشت کنار آینه قرآنی که لب تاقچه گذاشته بود و من یکی از تارها را گذاشتم روی تاقچه و آن یکی را باز کردم و گرفتم زیر بغل و نشستم در مهتابی. مزراب که به سیم تار خورد پشت چشمهای بستم نقش شهرستانک نشست، نقشی که دو ماه بود از خاطرم جدا نمی شد. آن روز که با رسیدن قاصدی راه افتادیم به سمت شهرستانک، شبی را در ورداورد خفتیم و روز بعد از طلوع خورشید با قاطر رفتیم تا غروب که رسیدیم. بدتر از راه پیچ و خمهای جاده شهرستانک بود. از لای کوچه باغ‌ها می رفتیم. عقبدار و جلودارها رفته بودند و ما از هیاهوی بکش واکش اردو که دستگاه سلطنت را می کشید تا کنار چشمه نهارخوران خلاص بودیم. من به خود نبودم. گاه زمزمه‌ای می کردم. گاه در سکوت می رفتم. در چادری که برای عمل طرب زده بودند توی دره نوک کلاه فرنگی شاه دیده می شد. لای درختان چادرها برپا بود. وقتی ما رسیدیم اول از همه وضو کردیم و مثل همیشه پشت سر نقیب الممالک ایستادیم به نماز. باید می رفتیم به چادر امین حضور و نقیب الممالک داشت به رضا سنتور و مجدی سفارش های آخر را می کرد. من به اون می نگریستم که انگار همه بزرگان را به خلق و خو می شناسد و برای هر کدام در بیاض مغز خود جایی دارد. وقتی به من رسید تا سفارش کند، گفتم خسته راهم و کسلم، یک امشب و امون بده. فوشی داد و قرولندی کرد که پسر جوونی، موقع کار و عشقه. پاسخی ندادم و خودم را ول کردم وسط چادر و چشمامو هم گذاشتم. ساعتی بعد با سکوت چادر از خواب پریدم. رفته بودند. آبی از کنار جو بر صورت زدم. رنگ افق پریده و سیاهی نشسته بود لای جنگل ها. نقره مهتاب پاشیده بود کف باغ که تارم را به سینه چسباندم و نشستم کنار جو. از دورها صدای ساز می آمد. نقیب و مجدی مطربی می کردند و از دور صدایشان می پیچید لای شاخه ها. من برای دلم می زدم و گاهی یا کریمی جوابم را می داد. چشمم را بسته بودم تا باز او از قاب زهیر و دوله بیرون آید و در منظرم به راه افتد. تا می زدم بود و می ماند و گاه سایه پیچ و تاب پیکر خیالیش می افتاد روی تنم که لاغر چون دوک بود. تا یکی از لای درخت ها صدا کرد و او را رماند. من هم فرود آمدم. صدای نازک خواجه‌ای نقیب را می خواند. پیش از آن که خودش برسد با آن مشعلی که گرفته بود تا پیش پایش را روشن کند از جا نجنبیدم تا رسید کنارم. انگار مرا نمی دید که با صدای زنانش گفت آقای نقیب الممالک، حبیب تارزن و احضار فرمودن. سرد بود. پوستین را انداختم روی دوشم. تار را گرفتم زیر بغل. فانوس را از چادر بیرون گذاشتم و در چادر را به هم دوختم و به دنبال مشعل به راه افتادم. خواب زده. چه خوب شد با نقیب نرفتم. در کمرکش راه وقتی قراول اسم شب پرسید، یعنی که وارد قرق حرم خانه شده ایم. از خواجه پرسیدم چشم بند کو؟ فقط جواب داد از پشت تجیر میزنی. فردا که قبله عالم تشریف فرما بشن دوباره همه چی به قاعده میشه. معلوم بود چندان راضی نیست از این ماموریت و نمی دانست با دادن این خبر با جانم چه می کند. لحظه ای ایستادم، دست زدم به جیب سرداری تا مطمئن شوم بیاض را در جیب دارم، دستی کشیدم به اندام تار که مرا به کجا میبرد. قالیچه ای انداخته بودند روی زمین صافی، فانوسی روی زمین بود و سینی شربت و یک ظرف نخودچی و یک تنگ، متکایی هم روی قالیچه بود، پرده ای کشیده بودند در باغ و چه خوب شد که نقیب نبود. خواجه بدخلق مشعل را گذاشته بود کنجی و ایستاده بود در کنار تجیر به پاسبانی اسمت حرم خانه و هر از گاهی فریاد می زد یا الله، یعنی که صدا نباشد غریبه ای می شنود. اما پس از چندی دوباره هیاهوی زنانه باغ را پر می کرد تا وقتی که سکوتی و خشخشی برخاست و نور مشعل ها به حرکت افتاد و سایه های افتاد روی پرده ای که مرا از آن سو جدا می کرد. به آهستگی نالیدم تا خواجه بداند ضرب نداریم. صدایی از آن سوی پرده پاسخ داد ضرب هست. من تار را برداشتم و کوک کردم. آرام آرام صداها قطع شد و من ماندم و صدای اضطرابم. در آمد سگاه را که راه انداختم کارم کشید به مویه. آرام آرام ضرب هم به راه افتاد. نازک می زد و خوب راه می آمد. تا گلویی تر کردم و صدایم پیچید لای برگ ها. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. تحریر را گذاشتم برای سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. مقداری هم نبود. غزل را که تمام کردم و رفتم به مخالف سگاه، دیگر اختیار از کفم بیرون بود. همونجا بود که عالم دیگرگون شد. لای صدای تار و زمزمه باد و برگ شنیدم صدای مهربانی گفت وا مادر، چرا مثل مادر مرده ها اشک میریزی؟ یکی دماغشو بالا کشید که همو بود. از قاب زهیر و دوله بیرون آمده بود و نشسته بود پشت چادر در آن باغ و به صدا و ساز من مویه می کرد. وقتی خواجه رسید و کیسه مخمل را دراز کرد طرف من، دانستم که باید رفت، اما کجا؟ جرعه ای آب فرستادم به درونم که خشک بود و ملتهب و در آن شب مهتاب سرد تب کرده بودم. دنبال خواجه راه افتادم که مشعلش پیش پا را روشن می کرد و اشکهایم را نمی دید. دو تا سکه از کیسه بیرون کشیدم و گذاشتم در کف دست خواجه مشعل دار و چپیدم در چادر. کورمال پشت رخت خواب پیچ پوستین را کشیدم روی سرم و تار را بغل کردم. وقتی نقیب و مطرب ها مست و خراب برگشتند از جا نجنبیدم که کسی خیالم را نرماند. نزدیک ظهر به هیاهوی اردو بلند شدم کنار جو. آبی به صورتم زدم و پاهایم را گذاشتم در آب چون تگرگ و خیره شدم به شاخهای پونه وحشی که در ته جو به تاب آب می جنبید و شاخه ای از آن کندم گذاشتم دهانم و گذاشتم تا بوی سبزی بپیچد در جانم و تلخی آن را زیر دندان فشار دادم. ظهر بود که خواجه آمد و کنیز سیاه که فقط دستش با علنگوی طلایی که برق میزد از سیاهیش خبر میداد. خواجه ایستاد و دید که کنیزک با لهجه برزنگیش به من میگوید تاق شال مرحمت فرمودن. سکه ای دادم و تاق شال را به دیده گذاشتم و بوسیدم. وقتی رفتند رفتم که تاق شال را قایم کنم لای بخچه‌ای که ما سلطان خانم درست کرده بود که خشخش لای تاق شال ناگهان زمان را در وجودم متوقف کرد. دویدم از چادر بیرون. نقیب و مجدی و رضا سنتور هنوز در خورناس بودند. بیرون چادر نشستم روی سبزه خاک باران خورده و خیس و تاق شال را روی پایم باز کردم. کاغذی صورتی رنگ و چهار تا لای انبوه یاس‌های سپید. کاغذ صورتی پاک پاک بود، بی کلمه‌ای روی آن، فقط چهار تا شده بود. باز نگاهش کردم، صدای خشخش آمد. نکند از لای درخت ها کسی نگاهم کند. مؤدب نشستم، دست ها روی تاق شال، روی یاس ها. کسی نبود. سرم را گذاشتم روی تاق شال یاس زده و گذاشتم اشکهایم یاسها را خیس کند و توی تاق شال با ماه سلطان خانم درد دل کردم. ماهی جان، هواییم، هوایی، مثل بابام که هوایی تو شد، مثل تو که هوایی بابام شدی. صدای ماه سلطان خانم از لایه یاسهای تاق شال آمد. یا امام هشتم. دلم خواست بلند شوم و بدوم طرف تهران، بروم تو همان حیات کوچک پشت خندق، کلون در را بیاندازم و سرم را بکنم توی رخت خواب پیچ ماه سلطان و داد بزنم، مثل روزی که بابام رفت زیر درشکه اما پای رفتنم نبود، ماندم و شب را برای عطابک اعظم زدم. قبله عالم کسل بودند و قرق بود. همونجا بود که نقیب فرمان عطابک را بلند اعلام کرد و به اشارهش دولا شدم تا دست چاق عطابک را ببوسم که دستش را کشید و تارم را گرفت و بر پوست تارم بوسه زد. عطابک خانه‌ای به من بخشیده بود. دو شب بعد رفتم به خلوت قبله عالم در باغچه جلو کلاه فرنگی. ابر تیره‌ای راه مهتاب را بسته بود. شاه روی صندلی نشسته بود و مدام از پشت پرده برایش پیغام می رسید و گاهی هم ظرف نقل و بادامی که یک دفعه به اشاره شاه دور گرداندند. نقلی هم به من رسید، نقل بیدمشک که ناگهان صاعقه زد. وقتی بود که با رضا سنتور می زدم و نقیب ضرب می گرفت که باران تار را از کوک برد و سنتور رضا را خیس کرد که مرخص فرمودند. به تعظیم ایستاده بودیم تا شاه به کلاه فرنگی برود. پوستین را انداخته بودم روی تار که خواجه رسید و فرمان داد که به خلوت برویم. خواجه چشمبند را که دراز کرد، تار را زیر بغل گرفتم و سرم را بردم جلو، گذاشتم تا زیر بغلم را گرفت و از پله ها بالا برد. برد و نشاند در گوشه ای تا با خیالم تنها باشم. تا وقتی که دلم خبر داد که در بین خشخش دامنها و پچپچ آرام زنانه او هم آمده است و دارد به موهای سیاه هم نگاه می کند که از باران خیس شده و دست مال سپیدی که چشمانم را با آن بستند. قطره هایی از باران از لابلای موهایم گاه می چکید توی گردنم. بخاری هیزومی در اتاق با تق تق پرصدایی می سوخت که به فرمان شاه همه ساکت شدند و باز نقیب شروع کرد به مطربی. معلوم بود که باز آن صیغه قاسم آبادی شاه که می گفتند قدش آنقدر بلند است که جلوی هر دری خم می شود بلند شده به هنرنمایی. وقتی آرام شدند من کوک می کردم برای بیات اصفهان که یکو صدای شاه پیچید تو تالار. حبیب تارزن، چی خوندی که باز میخوان؟ سر و کاری نیست. انگار یکی به شاه میرساند. نگذاشتم فاصله بیفتد و یکی مداخله کند. پیغامش را گرفته بودم. درآمد سگاه را کوک کردم. من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود؟ سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. طوفانی در بیرون بود که درخت‌ها را از جا کنده بود و خبر از سیل می‌داد. طوفانی در دل من بود که از دنیا فارغ بودم. این بار از ترسم در مویه نماندم و از هدا زدم به مقلوب. سر آخر وقتی که مضراب را ول کردم با کف دست کوبیدم به پیشانیم که صدایش پیچید در تالار، انگار نه که شاه آنجا نشسته و جانم در دست اوست و به فرمان او. وقتی مرخص فرمودند جانی در تنم نبود. دست خواجه در دستم بود که پایم را کردم در گیوه کرمانشاهی خیس و از پله ها کورمال پایین آمدم. قوقایی بود، فلک از جا کنده می شد. طوفان درونم را کنیز سیاه با آن لهجه برزنگی بیشتر کرد که از من بیازم را میخواست. فرمودند یه امشبی بیاز و قرض بدین. بیاز جلد چرمی من زبان من بود. تک بیت ها، دو بیتی ها، غزل ها، گاه در کنارش اشاره به گوشه ای و مقامی. بیاز را هرگز از خود جدا نمی کردم، ولی چه آسان دست کردم در جیب سرداری. خواجه بیاض را از دستم گرفت و داد به کنیز سیاه و او قشقش کرد و ناپدید شد. چادر را طوفان از جا کنده بود و عمله طرب باید می رفتن در آغل امین و دوله. چادر شب و رخت خوابها خیس و آبچکان، بوی آغل، دود هیزم و دل خراب من دور از بیاض. الان بیازم کجاست؟ کاش می دانستم و دران می نوشتم. هوایی شدم ماهی جان، هوایی شدم، بمیرم برای دلت مادرم، تو هم هوایی بودی. بیازم از راه رسید. فردایش که طوفان اردو را به هم زد و قبله عالم راهی شهر شدند و همه به دنبال او، قاطر گران شده و ما مانده بودیم بارها روی دوش طبق کشا، نقیب الممالک قرقر کنان. من گوشه میخواستم تا بیاض را ورق بزنم و جای نگاه کسی را پیدا کنم که از قاب زهیر و دوله بیرون آمده و نشسته بود در قاب دلم و جاکن نمیشد. حالا نشستم در مهتابی خانه نقلی مرحمتی اتابک. ما سلطان خانم طبق کشها را فرستاد رفتند و جاجیم را کشید تو اتاق وسطی. رخت خواب پیچ کنارش بود، تاق شال روی تاقچه و تار روی تاقچه دیگر. هنوز خانه نورا خوب ندیده بودم که دیدم طاقت ندارم. اتاق دور سرم چرخید. نشستم وسط اتاق، با کف دستم کوبیدم به پیشانیم مثل بابامو. به صدایش ماه سلطان جارو به دست از اتاق وسطی زد بیرون و آمد نشست کنارم و دست کشید توی موهای سیاهم و گفت حبیب، تار سفید زده تو موت. ببینم حبیب نکنه. نگذاشتم حرفش را تمام کند. فریاد زدم ماهی، هوایی شدم، هوایی. خودم را ول کردم در بغلش که در تمام دنیا فقط او بود که حال دلم را می فهمید.